بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. در باره حجیت قول لغوی بود. همونجور که قبلا عرض کردیم، معروف و مشهور اینه که قول لغوی حجت نیست، به خاطر اینکه لغوی ها اهل خبره نیستن، و یکی هم این که معمولا لغویین عادل نیستن. حالا فعلا همین این مسئله اهل خبره بودن لغویین رو میخوام مطرح کنم. تو عالم اسلام شاید اولین کسی که کتاب لغت نوشته ابن عباس، عبدالله ابن عباس، شاگرد امیرالمومنین علیه السلام. ایشون دو تا کتاب لغت نوشته که هر دو تا کتاب لغتش هم الان موجوده، ولی بیشتر به لغات قرآن پرداخته. بعد از ابن عباس هم چند نفر کتاب لغت نوشتن. اینها که کتاب لغت می نوشتن، لغات را به ترتیبی که می شنیدند یا برخورد می کردن، یعنی هر کلمه رو که امروز می شنید این کلمه رو می نوشت، دوباره فردا یک کلمه رو می شنید می نوشت، یعنی هیچ نظم و ترتیبی نداشت. اولین کتاب لغتی که منظم و مرتب نوشته شد کتاب العین مال خلیل ابن احمد. عرض کردم خلیل ابن احمد معاصره با امام هفتم سلام الله علیه، تقریبا سال 170 وفاتش، یعنی تو عالم اسلام اولین کتاب معجم که نوشته شد مال خلیل ابن احمد، آخرای قرن دوم. و این در حالیه که مثلا منطقه خاورمیانه یا مثلا مسلمان ها از ملت هایی هم که خیلی دیر شروع کردن به نوشتن کتاب لغت. تو این منطقه خاورمیانه حدوداً 5000 سال پیش خط اختراع شده، مثلا تأسیس خط مال 5000 سال پیشه، در حالی که توی چین کتاب های معجم المفهرس سابقه حدوداً 4000 سال یا 5000 سال داره. یعنی موقعی که اینجا خط اختراع میخواست بشه، تو چین کتابای معجم المفهرس مینوشتن. الان تو این منطقه خاورمیانه که ما هستیم، همین کتابای فهرست و کشف الآیات قرآن و معجم المفهرس مال چند سال پیشه، تقریبا 70-80 ساله که معجم المفهرس اصلا درست شده ها. یعنی اینجا ها حدود 70-80 سال، اونجا حدود 5000 سال سابقه داره. این نشون میده که تو کشورهای دیگر کتاب معجم یا کتاب لغت خیلی سابقه زیادی داره. شاید قدیم ترین کسی که کتاب لغت نوشته باشه یا آقایی به نام شوفان تو چین که این کتاب لغت نوشت. احتمالاً اولین کتاب لغتی که نوشته شده کتاب‌های لغت سانسکریت و بعد از سانسکریت به زبان‌های دیگر یواش یواش سرایت کرد که کتاب‌های لغت بنویسند. و این شاهد اینه که بگوییم تمدن روی طول جغرافیایی نه روی عرض جغرافیایی. این حال یه بحث خیلی مفصلیه تو کتاب‌های تاریخ تمدن. اگر این حرفی که عرض کردم درست باشه که شوفان اولین کتاب لغت را نوشته و از زبان سانسکریت نوشت، این شاهد میشه بر این که تمدن بر اساس طول جغرافیاییه. خب این راجبه سابقه و تاریخچه. و اما تو این مثلا این بعضی هم میگه که مثلا حضرت آدم علیه السلام کجا پدید اومد، حضرت آدم. بعضی هم میگن که حضرت آدم توی کنیا بوده رو خط استواء و تمدن از اونجا شروع شد و همینجور از کنیا اومده تا به شمال آفریقا مثل مصر و زمان فرعون ها و زمان حضرت موسی علیه السلام و یوسف و بعد همین اینجوری اومده به خاورمیانه و به اروپا. این حرف های کسی بگه این معنیش اینه که عرض جغرافیایی ملاک. بعضی ها میگن که حضرت آدم علیه السلام توی سریلانکا بوده. اونا که میگن که حضرت آدم توی سریلانکا بوده، اونا میگن تمدن بر اساس طول جغرافیایی، یعنی شرق و غربیه نه شمال جنوبی. خب اما حالا تو عالم اسلام کتاب العین تقریبا قدیم ترین کتاب معجم یا کتاب لغت مال خلیل ابن احمد. این کتاب خب دیدید کتاب را یه چاپی داره 9 جلد، چاپ های مختلف داره. معمولا هم شاید دیدید هیچ وقت توی درس و بحث ها کسی به کتاب العین مراجعه نمی کنه. علت این که به کتاب العین کسی مراجعه نمی کنه علتش اینه که عرض میکنم این کتاب اصلا معلوم نیست مال کیه. حالا درسته که ما همش داریم میگیم کتاب العین مال خلیل ابن احمد، ولی واقعش کتاب معلوم نیست مال کیه. مثلا تو کتاب العین خلیل ابن احمد فراوان مطلب از ابو عبیده نقل کرده، با اینکه ابو عبیده بعد از خلیل ابن احمده. چطور میشه خلیل ابن احمد تو کتابش بیاد نظرات ابو عبیده رو نقل بکنه که اون موقع هنوز متولدم نشده بوده؟ یا مثلا نظراتی از ابن اکبر، یا مثلا از نفتبی، مثلا از اینجور آدم ها مطلب نقل کرده. این که تو این کتاب مطالبی هست از آدمایی که در زمان خلیل هنوز به دنیا نیامده بودند، این شاهده اینه که این کتاب پس مال خلیل ابن احمد نیست. احتمال داره که، حالا این چند تا احتمالی که میگم، که مؤلف کتاب کی باشه. بعضی ها گفتن که خلیل ابن احمد این کتاب العین خلیل نوشت. بعد این آقای خلیل این کتابو هدیه داد به آقای لیث ابن مظفر. لیث ابن مظفر همون ابو زیده، یه ابو زیدی هست تو کتاب مقامات حریری که ابو زید چه کار کرد و کجا رفت اینها. لیث ابن مظفر خلیل کتابو نوشت هدیه داد به این لیث. این لیث هم یه زنی داشت و یه کنیز، کنیزشو خیلی دوست می داشت. این زن خیلی زن لجبازی بود، این کتابو که دید که این شوهرش خیلی دوست داره برداشت کتابو سوزند، همین کتاب العین خلیل ابن احمد. وقتی که این زنه این کتابو سوزند، آقای لیث ابن مظفر نشست دوباره کتاب العین رو نوشت. این العینی که حالا موجوده این شد، یعنی این العین این به قلم لیث ابن مظفره و لیث ابن مظفر خیلی چیز توش اضافه کرده. مثلا ببینید دیشب میگفتم که آقای خلیل ابن احمد امام بصریینه، در حالی که تو کتاب العین نظرات کوفیین هم نقل شده، با اینکه این خودش بصریه. اینا کار اون لیث ابن مظفره. بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها هم گفتن که آقای خلیل میگفته لیث ابن مظفر مینوشته. بعضی ها گفتن که خلیل ابن احمد بخشی از کتاب رو نوشته، بخشی از کتاب رو هم لیث ابن مظفر نوشته. به هر حال تو این شکی نیست که این کتاب نمیتونه مال خلیل ابن احمد باشه. اشتباه تو این کتاب خیلی زیاد هست، در حالی که خلیل ابن احمد آدم بسیار بزرگیه و اینجور اشتباهات نداره. تو این کتاب حرفای کوفیین هست، با اینکه خلیل ابن احمد کاری به کوفه نداره. حرفای متأخرین تو کتاب هست، با اینکه زمان خلیل حرفی متأخر وجود نداشته. علت این که کسی به کتاب العین مراجعه نمی کند اینه، نه اینکه بگیم که خلیل متخصص نیست یا اهل خبره نیست. کتاب معلوم مالکیه، مؤلف کتاب مجهوله. عین این اشکالاتی که گفتم، عین اینها ها تو کتاب حدیقت و شیعه هم هست. به همین جهت کتاب حدیقت و شیعه رو نمیشه بگید که مال مقدس اردبیلیه. الان معلوم نیست این کتاب واقعا مؤلفش کیه. رو جلد کتاب نوشته مقدس اردبیلیا، ولی معلوم نیست این کتاب مال کیه. کتاب العین اینجوریه. اینو تا اینجا گفتم برای اینکه بگویم کتاب العین قابل استدلال نیست، به خاطر اینکه مؤلف معلوم نکیه. جالب اینه که اگه همین این روش رو در نظر بگیریم، کتاب صحیح بخاری هم دقیقا همین اشکالاتو داره. یعنی این صحیح بخاری دقیقا معلومه مال کیه ها. اون کتاب سنی ها میگن مال محمد ابن اسماعیل بخاریه، ولی احتمالا کسی دست برده تو کتاب. یا مثلا کتاب مسند احمد حنبل، این کتاب مال کیه؟ میدونی که وهابی ها که حنبلیان، خود اینا که حنبلیان همین کتاب مسند احمد حنبل رو قبول ندارن. علتش اینه که این کتاب معلوم نیست مال کیه. هر حدیثی تو این کتاب رو نگاه کنید نوشته که عبدالله ان احمد، پس معلوم شه کتاب مال احمد نیست. یه عبداللهی قبلش هست که یا این عبدالله نوشته یا این پسر احمد حنبل بوده یا کسی تو کتاب دست برده. خلاص خیلی معلومه کتاب مالکیه. این تا اینجا گفتم کتاب معلوم نیست وضعش، و اما اینکه حالا اشکالی که کفایه یا امام خمینی یا آقای خویی رضوان الله علیهم اینا میفرمودن، اشکال اینا این بود که میگفتن این کتاب ها اهل خبره نیستند، یعنی اینها موضوع له کلمات و بلد نیستند، فقط موارد استعمال و ذکر میکنن. این اشکال اصلا وارد نیست. اتفاقا این کتاب ها حالا امشب الان میگم بعدم کتاب دیگه اشاره خواهم کرد، این کتاب ها متخصص و اهل خبره هستند، موضوع لهم بلدند، نه مستعملون فی. یعنی اینا اهل خبره هستند، موضوع له کلمه رو بلدن، اما اگر این کتاب قابل استناد نیست به خاطر اینکه مؤلف کتاب معلومه. حالا من یه چند مورد میخونم ببینید که اینا مورد استعمال میخوان بگویند یا اینکه موضوع له کلمه. یکی دو تا لغت از همین کتاب العین من نوشتم میخونم. اینو تو کتاب العین بحث عقیقه، عقیقه یعنی چی؟ عقه، عق والدین، عقوق والدین، اینا یعنی چی؟ میگه العقتو العقیقتو، عقه یعنی عقیقه، و تجمع و عقن، عقیقه جمعش می شود عق، والعقیقتو الشعر الذی یولد الولد به. گفت عق یعنی عقیقه، و عقیقه یعنی چی؟ یعنی بچه ای که متولد میشه سرش مو که داره اون مو رو میگن عقیقه، موی سر نوزاد. بل عقیقتو الشعر الذی یولد الولد به. الان ببینید اینا که دارم من میخونم این داره مورد استعمالی میگه یا داره میگه این کلمه منش چیه. میگه العقه العقیقه، العقیقه الشعر الذی فلان، یعنی داره موضوع له کلمه رو میگه. قال ابو عبدالله، ابو عبدالله یعنی همین خلیل، قال، خیلی ها تو کتابشون اسم خودشون میارن دیگه، مثل صدوق، مثلا صدوق میگه قال محمد ابن علی ابن الحسین، یا مثلا ابن طاووس تو کتاب خودش میگه که قال سید ابن طاووس، خودشون میگه. قال ابو عبدالله، خود آقای ابو عبدالله یعنی خلیل میگوید که قال خلیل اصل العق الشق، عقیقه یا عق یا عقاق یعنی پاره کردن، و الیه یرجع و حقوق الوالدین، وقتی هم میگن حقوق الوالدین منیش همین، و هو قطعهما، حقوق والدین، عق والدین یعنی کسی که رابطش را با پدر مادر قطع میکنه، اینو میگن عق والدین. لان الشق والقطع واحدون، شق و قطع یک چیزه. یقال و عق ثوبه اذا شقه، میگن که عق ثوبه وقتی که لباسشو پاره بکنه. ببینید تو مغن لبیب میگفت که وقتی یک کلمه رو میخواید معنا بکنید دو جور معنا میکنن، یه وقت مثلا میگن که عق ای فلان، این ای به من یه یعنی، یه مرتبم عق ازا یعنی همون ایه ها، فقط یه تفاوتی داره توی که کلمه ما بعدش رو متکلم بخونیم یا مخاطب بخونیم، یه تفاوت اینجوری داره. این که میگوید عق صوبه ازا شقه، این ازا یعنی همون ایه ها. خب میبینه الان این عبارت هایی که خوندم یا دنبالش، مثلا خلیل میگه العقاق ماءون غلیزون مرون و یجمع او اقعه اقا یعنی آب غلیز. اینا همش داره لغت معنا میکنه، نه اینکه بگه مورد استعمال چیه. پس اینکه این آقایون همش میگن این کتابای لغت مورد استعمال میگن، نه موضوع الله، دقیقا برعکسه. اینا موضوع الله داره میگه نه مورد استعمال. و اما کتابهایی که نه این که از کجا آورده، این خودش حالی یه بحثی داره، شاید شبای آینده بگم که اصلا در قدیم. الان یه مقداری شعر عربی میخوام بخونم. این شعرها رو میخوندن به عنوانه این که بگن که این کلمه تو این شعر به این معنا به کار رفته که آقای خویی یا آقای آخون میگه. یعنی شعر رو به عنوان مورد استعمال میارن، یا اینکه نه شعر به معنی مثلا مثل یه دفترها، مثل یه دفتر، مثلا یه خزینه، مثل یه موبایل که شما یه چیزی رو توش یادداشت میکنی که از بین نره. شعر براشون اینجوری بود، نه اینکه تو شعر میخواستن بگوین که این کلمه تو این شعر به این معنا به کار رفته. شعر یعنی نگهبان لغت، این معنیش بود. حالا شاید شبای آینده شاهدش بگم. گفتم که ابن عباس اولین کسی که کتاب لغت نوشته. ببینید حالا یه چند مورد میخونم. ببینید اینه که ابن عباس شعر میاره یا آیه قرآن میاره، میخواد بگوید که این کلمه تو این آیه یا تو این شعر استعمال اینجوری شده، یا میخواد بگه بر این وضع شده. حالا ببینید یه چند مورد میخونم. سیوطی در کتاب اتقان جلد 1 صفحه 120 میگوید که بینما عبدالله ابن عباس جالسون به فناء الکعبه، عبدالله ابن عباس هم ابن عباس معروف در کنار کعبه نشسته بود، قد اکتنفه الناس یسالونه عن تفسیر القرآن، مردم دورش جمع بودند و قرآن ازش میپرسیدند. قال نافع ابن ازرق لنجدت ابن اویمر، نافع ابن ازرق به این نجده گفت که بریم این ابن عباس رو گیرش بیندازیم. قم بنا الى هذا الذي یجتر او على تفسیر القرآن به ما لا علم له بهی، بلند شو بریم این که داره تفسیر قرآن میگه گیرش بیندازی. فقاما الیه فقالو انا نوریدو ان نسألک ان اشیاء من کتاب الله فتفسرها لنا، ما میخواییم یه چند تا سوال بکنیم از قرآن، اینا رو بر ما تفسیر کن. و تأتینا به مصداقها من کلام العرب، یه چند تا کلمه از قرآن میپرسیم معناشو بگو و مصداقشو از کلام عرب بگو. مصداقشو بگو یعنی چی؟ یعنی یه کلمه کلی بعدم بگو اینم مصداقش. این دیگه مستعمل و فیه نیست. میگه مصداق کلمه رو بگو، یعنی بگو که این کلمه معنیش اینه، مثل اینکه اینجا توی این معنا به کار رفته. فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَنزَلَ الْقُرْآنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ فَقَالَ ابن عباس سَلَانِي أَمَّا بَدَا لَكُمْ، ابن عباس رو هرچی میخواد بپرسید. وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا سَأَلَهُ فِيهِ نَافِعٌ، این نافع این سوالات رو کرد. این یه چند تا آیه قرآن گفت که اخبرنی عن قوله تعالی جد و ربنا تو سوره جن و انه تعالی جد و ربنا، این جد یعنی چی؟ قال عظمت و ربنا، جد و ربنا یعنی عظمت خدا. قال و هل تعرف العرب و ذالک، عرب این کلمه رو میدوند که به این معناست؟ قال نعم، ابن عباس گفت بله. اما سمعت قول امیه ابن ابی السلت، نشنیدی که امیه ابن ابی السلت شاعر اینجوری گفته: لک الحمد و النعماء و الملک ربنا فلا شیء اعلا من که جدن و امجدا. شب شعر خوندن یا خوب نیست، ولی حالا دیگه چون بسته قرآنه انشاءالله اشکال نداره. لک الحمد و النعماء و الملک ربنا فلا شیء اعلا من که جدن. لا شیء اعلا من که جدن یعنی لا شیء اعلا من که عظمتن. این یک مثال. مثال دوم: قال اخبرنی ان قولهی و حنانا من لدنا. و حنانا من لدنا تو سوره مریم، این حنانا یعنی چی؟ قال رحمتا من عندنا، حنان یعنی رحمت. قال و هل تعرف العرب و ذالک، عربا اینو میفهمند که حنان به معنی رحمت؟ قال نعم. ابن عباس گفت بله. اما سمعت حرف ابن العبد یقول ابو منذر افنیت فاستبق بعضنا حنانیک بعض الشر احبن من بعضی. حنانیک یعنی رحمت تو از بعض شر آسان تر است. دوباره اون آقای نافع گفت اخبرنی ان قوله تعالی و ریشم و لباس و تقوا. این ریش یعنی چی؟ قال الریش و المال، ریش یعنی مال، و ریشم و لباس و تقوا، مال و لباس و تقوا. قال و هل تعرف العرب و ذالک؟ قال نعم. اما سمعت الشاعر یقولو فرشنی بخیر طالما قد یریبنی و خیر الموالی من یریشو ولا یبری. بهترین مولا کسیه که مال به آدم میدهد. گفت که اخبرنی ان قوله تعالی زنیم اتلن بعد ذالکه، یا اتلن بعد ذالکه زنیم، زنیم با رزه. زنیم یعنی چی؟ قال ولد و زنا. قال و هل تعرف العرب و ذالک؟ قال اما سمعت قول الشاعر زنیم تداعاها الرجال زیادتن کما زید فی ارز الادیم الاکار او. زنیم یعنی ولد و زنایی که این مرد میگه بچه منه، اون مرد میگه بچه منه، مثل زیاد ابن ابی. باز این نافع میگه که اخبرنی ان قوله تعالی ان الیمین و ان شمال ازین. ازین یعنی چی؟ قال الازون حلق و رفاق، حلقه های دوستی. قال اخبرنی ان قوله تعالی فتیلا بلا یزلمون فتیلا. فتیل یعنی چی؟ قال ابن عباس گفت التی تکونو فی شق نبات. خورما رو وقتی در میاری، خورما رو این هستش یه چیزی وسط هسته خورما هست، یه نخ مانندی. التی فی شق نبات. اما سمعت قول نابغه یجمع الجیش زل الوف و یغزو ثم لا یرزع الادب فتیلا، ثم لا یرزع الادب فتیلا. یعنی اون دشمن حتی به اندازه یک نخ وسط خرما نمیتونه ظلم بکنه. قال اخبرنی عن قوله تعالی من تین لازب. تین لازب یعنی چی؟ قال الملتزق. قال اخبرنی عن قوله تعالی فی جنات و نهر. جنات و نهر، نهر یعنی چی؟ قال ان نهر و از سعه یعنی بسی. قال اخبرنی ان قولی تعالی وابتغو الیه البسیله وابتغو الیه. الان معمولا ماها بسیله رو همین بسیله معنی میکنیم، مثلا میگیم این بلنگو بسیله یه که من صدام به شما برسه. ابن عباس گفت که الوسیله یعنی الحاجه، وابتغو الیه الوسیله یعنی طلب کنید به سوی خدا حاجات خودتون را. قال به هل تعرف العرب ذلک، عرب و اینو میفهمن؟ قال نعم اما سمعت قول ان تره ان الرجال لهم الیک وسیلتون ان یأخذوک تکهلی و تخزوی، مردها به سوی تو احتیاج دارند. ثم تمادا یسأله حتی انتها عند نیف و ثمانین مسئله، 80 و چند تا مسئله از قرآن پرسیدن. ابن عباس جواب داد مفسرن و مستشهدن بالاشعار. بینید مقصود من همین این بودم، بینید هم اول این بحث گفت مصداق، آخرم گفت مستشهدن. اینا منش اینه که یعنی آیه قرآن یا شعر را به عنوان مورد استعمال نمیارند. آیه قرآن یا شعر به عنوان مصداق اون قانون کلیه که میگه این کلمه معنیش این است، بعد میگه بینه تو این شعرم به این معنا به کار رفته. اگر حرف کفایه بود باید این کار رو بکنه، مثل المنجه. المنجه چجوریه؟ اول میگه عرب این جمله رو اینجا گفته، وقت تو این جمله این کلمه معنیش اینه. المنجه اینجوریه، این آقایون اینجور کتاب رو نگاه کردن و لذا گفتن علمای لغت متخصصه مورد استعمالن نه موضوع الله، در حالی که این برعکسش بود. السلام عليكم.